أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. کلام ما در بحث اصول در رابطه با مسئله نهی در عبادات و معاملات بود. گفتیم این بحث در دو مقام واقع می شود، مقام اول مقدمات مسئله و مقام دوم اصل مسئله. در بررسی مقدمات ما رسیدیم به مقدمه چهارم تحت عنوان توضیح کلمه نهی در عنوان مسئله. در عنوان مسئله که نهی در عبادت و معامله مطرح شده، مراد از این نهی چیه؟ گفتیم محورهایی داره که باید این محورها رو بحث کنیم. کتاب حال 5 محور رو بحث کردیم: نهی تحریمی و تنزیهی، نهی نفسی و غیری، نهی اصلی و تبعی، نهی مولوی و ارشادی، نهی ذاتی و نهی تشریعی. اینها رو در جلسات گذشته بیان کردیم. یک مورد دیگه باقی مونده که اون رو هم در این جلسه با هم بحث میکنیم، تحت عنوان نهی تعیینی و نهی تخییری. سوال اینه که آیا کلمه نهی در عنوان مسئله مخصوص به نهی تعیینیه یا اینکه عامه و شامل نهی تخییری هم می شود؟ خب نهی تعیینی که مثالش مشخصه، مثلا شارع از یک عبادت مشخصی نهی فرموده، مثل روزه گرفتن در روز عید فطر، اینجا الان نهیش نهی تعیینیه. اما گاهی از اوقات نهی شارع به صورت نهی تخییریه. نهی تخییری یعنی اونجایی که شارع از یکی از دو عمل به صورت تخییری نهی میکند. مثال فقهیش مثل نهی از ازدواج با دو تا خواهر با هم، این الان نهیش نهی تخییریه. نهی تخییری نتیجه از چی میشه؟ نتیجهش این میشه که جمع بین هر دو حرام است. اگر یکی را بیاورد و یکی را نیاورد، کار حرامی انجام نداده. پس در نهی تخییری در واقع اون چیزی که موجب مخالفت میشود، موجب معصیت میشود، جمع بین دو طرف تخییره. اسم اینو میذارن نهی تخییری و نهی تخییری نتیجه اش حرمت یکی از دو طرف نیست. نهی تخییری نتیجه اش حرمت جمع بین دو طرف میشود، که همون مثال ازدواج با دو تا خواهره که در اینجا مثال نهی تخییری می شود. خب الان بحث ما اینه که این کلمه نهی که در عنوان مسئله ذکر شده است، آیا مختص به نهی تعیینیه یا این که بگیم نه این اعمه، هم نهی تخییری هم تعیینی هر دو داخل در محل نزاعه، که آیا موجب فساد می شود یا موجب فساد نمی شود. در اینجا اعاظم فرمودن که این نهی که در عنوان مسئله ذکر شده عامه، هم نهی تعیینی را میگیرد هم نهی تخییری، هر دو داخل در محل نزاع است. چرا؟ دلیل چیه؟ دلیل عمومیت الملاک، توضیح ذالک. توضیح این مطلب در ضمن دو تا مقدمه است. یک، اولین مقدمه این است که ملاک نزاع در مسئله نهی در عبادات و معاملات مبغوضیت، ملاک مبغوضیت. یعنی این بحث که آیا نهی در عبادت و معامله موجب فساد می شود یا نه، بر اساس چه ملاکیه؟ مبغوضیت. میان آقا چون نهی دلالت بر مبغوضیت میکنه پس اون عمل باطله، اون عمل فاسده، پس ملاک در مسئله نهی در عبادت و معامله مبغوضیته. این مقدمه اول. مقدمه دوم گفتن این ملاک مبغوضیت همانطوری که در نهی تعیینی وجود داره در نهی تخییری هم وجود داره. بالاخره نهی تعیینی دلالت میکنه که اون عمل مبغوضه، نهی تخییری هم دلالت میکنه که جمع بین اون دوتا مبغوضه. حالا اگر کسی آمد جمع کرد بین دوتا، عمل مبغوضی را انجام داده، خب وقت بحث میکنیم که آیا عملش باطله یا عملش صحیحه. پس بنابراین اون ملاکی که در نزاع مسئله نهی در عبادات و معاملات هست، ملاکش مبغوضیته. این ملاک مبغوضیت همانطوری که در نهی تعیینی هست، در نهی تخییری هم هست. خب نتیجه این می شود که این کلمه نهی در عنوان مسئله عامه، هم شامل نهی تعیینی میشه هم شامل نهی تخییری. اینم محور ششم که در اینجا بیان کردیم. خب الان بحث ما در مقدمه چهارم هم به پایان میرسه. یه جمع‌بندی بکنیم بعد انشاءالله بریم وارد مقدمه پنجم. جمع‌بندی بحث ما این شد که درباره کلمه نهی که در عنوان مسئله آمده، این کلمه نهی در چهار محور عامه و در دو محور خاصه. عامها رو میگم بعد خاصا رو میگم. کلمه نهی به اعتبار تحریم و تنزیهی عامه، همه رو میگیره. به اعتبار نفسی و غیری عامه. به اعتبار اصلی و تبعی عامه. به اعتبار بله تعیینی و تخییری هم عامه، همه رو میگیره. این مال اونجایی که عامه. اما این کلمه نه به اعتبار مولوی بودن و ارشادی بودن خاصه. یعنی محل نزاع در نهی مولوی، نهی ارشادی قطعا باطله و محل نزاع نیست. همچنین کلمه نهی نسبت به نهی ذاتی و تشریعی باز خاصه، فقط نهی ذاتی را میگیره. اما نهی تشریعی قطعا اون عمل باطله، بنابراین اونجا دیگه محل نزاع نیست، جای نزاع وجود نداره. با توضیحاتی که در ضمن هر یک از این محورها ما عرض کردیم، در اینجا مقدمه چهارم هم تمام، وارد بشیم در مقدمه پنجم. مقدمه پنجم توضیح کلمه عبادت و معامله در عنوان مسئله است. همونطوری که کلمه نهی رو توضیح دادیم، کلمه عبادت رو هم باید توضیح بدیم، معامله رو هم توضیح بدیم که منظور از اینها چیه و در محل نزاع چی رو اراده کردیم. اول میریم سراغ کلمه عبادت که ببینیم منظور از کلمه عبادت چیه. در رابطه با این کلمه عبادت سه تا محور بحث داریم. یک، تعریف عبادت، دو، تقسیم عبادت، سه، مراد از عبادت در عنوان مسئله. این سه تا محوره که باید با هم بحث کنیم تا این واژه عبادت که توی عنوان مسئله آمده روشن بشه. اما محور اول، تعریف عبادت. برای عبادت پنج تعریف ذکر شده که ما این تعاریف رو با هم بررسی میکنیم و ببینیم کدامش صحیحه. یک، اولین تعریف اینطور عبادت رو تعریف کردن: العبادتو ما لا یسقطو امره الا اذا اوتی بهی به نحو قربی. تکرار میکنم: العبادتو ما لا یسقط امره الا اذا اوتی بهی به نحو قربی. عبادت اون عملی هست که امر او ساقط نمی شود مگر هنگامی که اون عمل با قصد قربت اتیان شود. از عبادت اون عملیه که امر او ساقط نمیشه مگر اون موقعی که ما اون عمل رو با قصد قربت بیاریم، اون موقع امرش ساقط میشه. اما اگر بدون قصد قربت بیاریم ساقط نمیشه. این تعریف اول. این تعریف اول یک نقطه اشکالی داره که به واسطه این ما تعریف اول رو باید یه مقداری کنار بگذاریم. اشکال این در این تعریف میخوام براتون عرض کنم، یه مقدمه ای میگم تا بعد انشاءالله این اشکال روشن بشه. اون مقدمه راجع به تعریفه. در علم منطق فرمودن که تعریف دو جور میشه. یک وقت تعریف به وسیله آثار یک شیء، یک وقت تعریف خود ذات شیء. یه وقتی چیزی که شما میخواید تعریف کنید ذاتش رو شروع میکنید تعریف کردن، یه وقتی چیزی که میخواید تعریف کنید با آثار و با افعالش میخواید او رو تعریف کنید. مثلا فرض کنید میخوام انسان رو تعریف کنید، یه وقت میگیم انسان اون موجودیه که قابلیت نویسندگی و کتابت داره، میتونه بنویسه. اینجا الان انسان رو تعریف کردیم با چی؟ با اثرش، با فعلش. ذات انسان رو تعریف نکردیم، افعالش رو گفتیم، آثارش رو گفتیم. اما یه وقت وقتی میخوایم انسان رو تعریف کنیم میگیم الانسان و حیوان و ناطقون. انسان موجود زنده سخنگوست. خب اینجا الان انسان رو با ذاتش رو باز کردیم که اولا جزء حیواناته، ثانیا فرقش با حیوانات اینه که قابلیت نطق داره. پس بنابراین در تعریف اول انسان رو با آثارش تعریف کردیم، در تعریف دوم ذات انسان رو تعریف کردیم. در علم منطق میگن همیشه تعریف برتر و بهتر تعریف ذات شیء. تعریف به آثار تعریف رسمیه و در درجه دوم قرار میگیره. خب حالا که این مقدم روشن شد میام سراغ همین تعریف عبادت. نکته ای که در این تعریف عبادت این که این تعریف ذات عبادت نیست، تعریف اثر عبادت. چون در تعریف گفتیم امرش ساقط نمی شود مگر اون موقعی که با قصد قربت اتیان بشه. این سقوط امر اثر عبادته، خود ذات عبادت نیست. پس هذا تعریف تعریفون بالاثر لا تعریفون به ذات، تعریف ذاتی نیست، ولذا این تعریف اول از این جهت کاستی پیدا میکنه. البته این اشکال نیست ها که بگیم این تعریف مشکل داره، این در واقع یک نوع این عرضم به حضور شما پایین آمدن درجه تعریف. تعریف تعریف صحیحیه ولی درجهش درجه پایینیه، نه که تعریف غلطه، تعریف درسته ولی ارزش این تعریف ارزش سطح پایینی است. ما باید به دنبال یه تعریفی باشیم که ذات عبادت رو تعریف کنه. خب بریم سراغ تعریف دوم. دومین تعریفی که برای عبادت شده فرمودن العبادتو ما امر بهی لعجل تعبد، العباده ما امر بهی لعجل تعبد، عبادت اون چیزیست که به او امر شده به خاطر تعبد، به خاطر بندگی و عبودیت. خب این تعریف که اصلا یه تعریف غلطیست که دارای اشکاله. اشکالش چیه؟ اشکال این است که این تعریف تعریف دوریه، تعریف دوری. یعنی چی؟ یعنی ما در تعریف عبادت از واژه تعبد استفاده کردیم. خب تعبد همون عبادت دیگه، یعنی شما یه چیزی رو با خودش دارید تعریف میکنید. تعریف یک شی باید به غیر خودش باشه، اگر تعریف یک شی به خودش باشه این همون دور میشه، یعنی خودش متوقف بر خودش میشه، شناخت خودش متوقف بر شناخت خودش میشه. شما در این تعریف دوم گفتید ما امر بهی لعجل تعبد، زیر این کلمه تعبدی خط بکشید. این تعبد عبارت اخرای همون عبادت دیگه، یعنی داریم عبادت را تعریف بکنیم با عبادت. خب اگه ما عبادت رو میدونستیم که نمیخواستیم تعریفش کنیم که. پس این تعریف دوم تعریف غلطی هست اصلا، برخلاف تعریف اول که تعریف صحیح بود اما ارزش تعریفیش پایین بود، این اصلا غلطه چون دوریه. بریم سراغ تعریف سوم. سوم این تعریف عبادت اینطور گفتن العبادتو ما یعتبر فیه نیه، العبادتو ما یعتبر فیه النیه، عبادت اون چیزیست که در اون نیت معتبره. خب این هم الان این تعریف هم اشکال داره. اشکال این تعریف چیه؟ در همین کلمه نیته. توضیح و ذالک. برای اینکه این اشکال روشن بشه باز یه مقدمه رو عرض میکنیم. نیت در اصطلاح فقها به دو چیز گفته میشه. یک، اول این که بگیم مراد از نیت یعنی قصد قربت، منظور از نیت نیت و تقرب الالله تبارک و تعالی. یه معنا که نیت در فقه به این معنا استعمال میشه. معنای دوم نیت در فقه شیعه به معنای عناوین قصدیه است، قصد عنوان. نیت یعنی نیت العنوان. توضیح و ذالک. توضیح این مطلب این است که برخی از افعال مکلف هست که تا مکلف عنوانش را قصد نکنه اون فعل تعین و تشخص پیدا نمی کنه. برخی از افعال مکلفه که تا آن که مکلف برای اون فعل یک عنوانی رو قصد نکنه اون فعل تعین پیدا نمی کنه. مثلا فرض کنید من کتابی را به شما می دهم، اعطاء، اعطاء الکتاب، کتابی را به شما می دهم. خب این که کتاب به شما می دهم ممکنه این اعطاء کتاب به قصد هدیه باشه که احکام و آثار هبه برش مترتب میشه، ممکنه به قصد و به نیت آریه باشه، شما کتاب و کار دارید، من بیدم یه چند روزی دست شما باشه، شما دوباره برگردونید، اینجا احکام عاریه مترتب میشه و ممکن است این کتاب رو دست به شما میدم به عنوان امانت، میخوام برم جایی، الان این کتاب میدم چه شما، امانت پیش شما باشه، اینجا هم احکام و آثار امانت مترتب میشه. خب این اعطاء کتاب یه فعله، این فعل در حد ذات خودش مبهمه، تا شما قصد عنوان نکنی اون عمل متعین نمیشه و احکام اون عنوان برش مترتب نمیشه. شما وقتی کتاب میدی اگه قصد هبه کردی میشه هبه، اگه قصد آریه کردی میشه آریه، اگه قصد امانت کردی میشه امانت. اینا رو بهش میگن عناوین قصدیه. در تمام اینها نیت معتبره، قصد معتبره. مادامی که شما قصد نکنید و نیت نکنید، عمل شما تعین خارجی پیدا نمی کنه، احکام و آثار مربوط به او هم مترتب نمیشه. مثال دیگه، مثلا نماز چهار رکعتی. نماز چهار رکعتی میتونه نماز ظهر باشه، میتونه نماز عصر باشه، میتونه ادا باشه، میتونه قضا باشه. خب شما وقتی نماز چهار رکعتی میخونید، اگر قصد کردید این به نماز ظهر و ادایی باشه، میشه نماز ظهر ادایی. اگر قصد کردید ظهر قضایی باشه، میشه نماز قضا. اگر قصد کردید عصر باشه، میشه نماز عصر. ادا قصد کردید میشه ادا. قضا قصد کردید میشه قضا. اینا عناوین قصدیه هستن. پس عناوین قصدیه یعنی نیت یک عنوان خاصی که اون عمل من به واسطه اون قصد و نیت متعین در اون عنوان میشه و بعد آثار همون عنوان بر عمل من مترتب میشه. خب حالا که این مقدمه روشن شد، بیایم در بحث خودمون. در تعریف سوم عبادت فرمود عبادت ما یعتبر و فیه نیه. سوال، اشکالی که تو این تعریف اینه، میگیم منظور شما از نیت اینجا چیه؟ معنای اول نیت که همون قصد قربته. اگر منظورتون اینه، خب این تعریف سوم برمیگرده به همون تعریف اول، چون در تعریف اول هم میگفتیم قصد قربت معتبره دیگه، علا نحوه قربی، به نیت قصد قربت باید باشه. اگر منظور از نیت در این تعریف سوم معنای اول نیت یعنی قصد قربت این منظور شما، خب اینجا تعریف سوم برمیگرده به تعریف اول. و اما اگر مراد شما از نیت معنای دومه یعنی عناوین قصدی، خب اینم اشکالش این میشه که بسیاری از عناوین قصدی هستن ولی عبادت نیستن، عنوان قصدیه، نیت هم درش معتبره اما به عنوان عبادت نیست. مثل همون مثال کتاب دادن، وقتی من کتاب میدم به شما قصد هبه کنم میشه هبه، خب هبه که جز عبادات نیست. قصد آریه کنم میشه آریه، آریه که جز عبادات نیست. قصد امانت کنم میشه امانت، امانت که جز عبادات نیست. بنابراین اگر مراد شما از کلمه نیت در تعریف سوم نیت به معنای عنوان قصدیه، اشکال این تعریف این میشه که مانع اغیار نمیشه این تعریف شما، یعنی اموری که عبادت نیستن داخل در این تعریف میشن، چون بسیاری از عناوین قصدیه بفرمایید جز عبادات نیستن. بنابراین تعریف سوم هم مشکل پیدا میکنه. خب ان شاء الله قول قوه الهی از جلسه بعد ادامه تعاریف، دو تا تعریف دیگه مونده، اون رو ان شاء الله پیگیری خواهیم کرد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.